الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين السلام عليكم الله تعالى العظيم اللعن على أعدائهم إلى يوم الدين اللهم كل وليش الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي محافظ ومقائل مناصر ودليل معين حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويل اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم وفقنا لطاعته وترك معصيته اللهم وفقنا
خب رسیدیم بحثمون به اینجا که خداوند مثل مانند نداره. الان مجلس آخر کار فرمودن و در آفریدن اشیا معین و یاری نداشته کسی موقع خلق عالم کمکش کرده باشه و اعتقادی که بعضی از غلات دارن، غلات یعنی اونایی که غلوب میکنند و مثلا اهل بیت رو از حد خودشون بالا میبرن تا حد خدایی، اعتقادی که بعضی از غلات دارن که حق تعالی رسول و ائمه هدا را آفرید و خلق عالم را به ایشان واگذاشت، این کفر است و خلق همه چیز به غیر از افعال بندگان از آن اوست. حالا اون کاری که بندگان میکنن خودش کار خودشونه، ولی همه چیز خلق خداست. خدمت شما عرض کنم که ما دو تا خلق داریم، یه خلق به تعبیر روایات لامن شی، از هیچی، از عدم به وجود آوردن، یه خلق من شی یعنی آن چرا که هست ازش استفاده کردن و خلق کردن. مثلا مثل این که حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام می فرماد انی اخلق لکم من طین که حیات تای، گلی هست و اینا آور می داره این گلا را به هم دیگه مثلا می پکنه، کله و نوک و دماغ اینا برش می داره، بعد فوت می کنه، خود این فوت، خود هوایی که باش فوت می کنه، خود ریهی که باش این کارا می کنه، خود اون ذهنی که باش اراده خلق می کنه، اینا همش مخلوقات خداست. پس استفاده کرده از اشیا و خلق کرده، نمیگن خلق منشی. منشی یعنی چه؟ خود اون مخلوق از اشیا خلق میشه، وسائل خلقش هم اشیاییست که خدا خلق کرده، از ذهنش فوت کردن، از دستش اینا کمک میگیره و به وسیله اینها اینا رو خلق میکنه. نمیگن خلق منشی. خلق لامنشی یعنی اون که هیچ نه وسیله داره نه ماده اولیه داره. بدیع السماوات والارض، بدیع ابداع یعنی نوآوری،
یعنی از عدم،
از عدم الگو نداشته. خدا فرقش با دیگران اینه، خدا الگوی در خلق نداشته،
هیچ وسیله هم نداره،
هیچ وسیله هم نداره، ولی ما هم الگو داریم. یعنی این حضرت عیسی نمیشه یه چیز خلق کنه که تا حالا ندیده باشه، نه خودش نه اجزاش. شما هم نمیتونید همچین چیزی، اصلا نمیتونید تصورم حتی نمیتونید بکنید. شما تصورات ذهنی ما مخلوق ذهن ما، شما الان میتونید یه مرغ رو تصور کنید که 500 تا سر داشته باشه، 400 تا پا، این مرغ مثلا زهران هم خلق نشده، شما برای اولین بار تو ذهنت خلق میکنی، ولی هم سر قبلا دیدی، هم پا قبلا دیدی، هم پر و بال قبلا دیدی، هم روده دیدی، مثلا دندونش از غول میگیری، گوشش مثلا از فیل میگیری، یه چیز ترکیبی درست میکنی، ولی یه چیزی درست کنی که هیچ نمونه، نه کلش نه جزش، نمیتونی تصور کنی. چیزی را که انسان نه به حواسش لمس کرده، نه به چشمش دیده، نه بویده، اصلا نمیتواند تصور کند تا بخواد ابداعش کنه. شد؟ ولذا اینجور میگن، حالا این حرف که آقای میدن، میگن خلق لامن شی برای غیر خدا محاله. تصورش باید بکنه یه چیزی را، دیده باشه، مسبوق به عدم باشه، بعد خب حالا برفرض بیاد یه چیزی هم درست کنه، به قول شما مرکب از یه چیزی که خب ترکیبش دیده نشده ولی اعضاش دیده میشه. پا بالاخره براش میذاری، شما دست براش میذاری، نه اصلا پا نمیذاری، یه موقع درست میکنی پا نداشته باشه، به جای پا مثلا تو شکمش بود، بالاخره این شکمو دیدی، این ابعاد رو دیدی، تصور میکنی، درست میکنی. چیزی که اصلا انسان مسبوق به تصورش نباشه، ندیده باشه، نه لمس کرده باشه، اصلا نمیتواند تصور کنه تا بخواد ایجادش کنه. برای خلق لامن شی را میگن فقط مال خدا. این روایاتی که میفرماد ما خلق نمی کنیم و اگر خلق را به ما نسبت بدن کفره و امثال اینا که روایات هم کم نیست، شاید چون علامه مجلسی خودش هم تو بهار این جمع کرده، میگه وقتی من میگم این کفره منظور خلق منشی نیست، حالا خلاف صریح قرآنه. حضرت عیسی میگه انی اخلق، و ما بگیم کافره، هر کی بگه غیر خدا هم خلق داره
پس خلق میشه، منتها خلق من شی. علاوه حضرت فرمودن کل شیء خلق، یعنی تعبیری فانما من شیء خلق یا صنع، من شیء صنع. از حالا یا از ذهنش کمک میگیره، یا از وسائل ذهنش کمک میگیره، یا از وسائل خارجی کمک میگیره، بالاخره هر چی استفاده میکنه در خلق همش چیزیه که از اشیائش که خدا خلق کرده. بدون اینکه از ذهنت کمک بگیری، بدون اینا که خدا بهت داده، بدون اینکه فوت کنی، بدون اینکه تصور کنی، میتونی برای ما محاله. چون ما هر چی داریم از خداست. برای همینم سید شهدا اون تعبیر زیبایی داره حضرت، من که حالا زیبا میگن مثلا تایید میکنه فرمود حضرت است، برکت خودشون درک میکنین طرف ما، من گناه میکنم و نمیتونم گناه بکنم، حضرت همون برو از ملک و سلطنت خدا بیرون، دیگه از وسال خدا بده دست برو هر کاری دلت خواست. خب یعنی چی؟ یعنی تو هر چی به کار بگیری در راه مخالفت خدا، وسالی که خودش داده، نعمت خودش رو میگیری، باش به جنگ خودش میگیری. خیلی بی انصافیه. باش تو نیست، میخوام مخالفت کنی، از وسایلی که لااقل بی چشم روی نکن، از وسایل استفاده کن که او بد نداده، خودت مثلا درست کن بعد بوده نمیشه. خب پس معلوم میشه از هم میشه لا یمکن الفرار من حکومته، ممکن نیست از محدوده خدا بیرون رفتن برای ما، ممکن نیست. برای همه هم اون خلقی که علامه اینجا این کار میکنه خلق لامنشه، یعنی کسی بگه که آقا از عدم چیزی رو به وجود میارن، از اصل رضا سلام داره اون تصویر شیر را میکنه شیر، بر فرض حالا یه چیزی هم ایجاد کنه که مثلا الان ما نمیدیدیم الان ایجاد بشه، بالاخره از ذهن مبارک خودش، از تصورات خودش استفاده میکنه با اراده ای که خدا بهش داده، یعنی همش تحلیل در وسایلش خدا داده. لا من شی نیست، من شی شاید، شاید همش نبا شایده جا جا ها
مشکل
میشه بدون تصور؟
نه،
ما با دلیلش. تو روایات میگه نه، نمیدونم، میگم این جا جایی نیست که آدم باید با شاید آدم حرف بزنه، جرأت میکنه خدا. میگم حالا این که تو روایات هست، ما بیشتر از این هم نمیتونیم حرف بزنیم چون محدوده ما نیست اصلا. ما این که از روایات استفاده میکنیم. خلق منشأ قطعا دارن، حضرت عیسی داره، تعبیر خلق تو هم نیست اخلقو، این کارو میکنم، یعنی منش استمرار داره. ائمه خلق منشأ قطعا داشتن، اما دو تا بحثه اینجا بالا هم نباید با هم قاطی بشه. در این که میتوانم خلق کنم هیچ حرفی نیست، حضرت عیسی که خدمتگزار این درباره این کارو میکنه، دیگران که، اما بحثه اینه که این کارو کردن، یعنی تمام عالم وجود رو اینا خلق کردن، و به عبارت دیگر علت فاعلی عالم خلقت اینان، بنای عالم خلقت اینان، یا نه علت غایی ان. علامه مزدسی نظرش اینه، خیلی بزرگانه دیگه، نظرش اینه که ائمه علت غایی عالم خلقتن، به خاطر اونها خدا خلق کرده، ثناء لنا برای ما خلق شده شد علت. وقتی این علت غایی البته رو روایات اینا زیاد داره، یک حدیث کساس یا ملائکتی و یا سکان سماوات انی ما خلقت سماعا مبنیه ولا ارضا مدهیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم و محبت. میشه علت غایی، یعنی هدف از خلقت شما بودید، بقیه رو برای شما خلق کردید. یا لولاک لما خلقت تو، برای تو خلق کردم. یه زدیه داره لولا انت و اهل و بیتو چه، هیچ چیز ما خلقت سماعا ولا ارضا ولا جنتا ولا نارا خلق نمی کردم، میشه علت غایی. بعضی گفتن نه، ائمه علت فاعلی هن، یعنی واسطه در خلقت هن، بنای عالم هن. این یه سری روایاتی فل جمله هست، فل جمله، اما اینقدر نیست که آدم بتونه به شمشیر حضرت اول تازش قسم بخوره. مثلا یک شم تعبیر نهج البلاغه تو تازه بنار یکی از نسخه ها، چون یه نسخه داره که نحن ثنای و ربنا و الخلق بعد و ثنای اونا، یه نسخه داره و الخلق بعد و ثنای و لنا. اگه ثنای اون لنا باشه میشه علت غایی، اگر ثنای اونا باشه هم ممکنه بگیم ظهور در علت فاعل داره. ولی علی حال علت غایی بودنشون از مسلمات، اما اینکه حالا واسطه در خلقت عالم اهل بیت بودن یا نه، قول و نافی سرنا و علانیتنا قول آل محمد صلی الله علیه و آله بودن یا نبودن، به قول ترکا ما را سنمه حضورش به ماست، بودن نور چشم خودشون نور چشم ما، نبودن بازم تسلیم. قسم خوردن رو این چیزا خیلی جرأت میخواد، جرأت میخواد. واسه روایاتی هست من که نیست، علامه مدرسی هم این روایات دیگران هم میده، تا روش روش اعتقاد قطعی پیدا کرد و باشم چیره حضرت اول فرد معامله کرد، کار مشکله. نه که اینجا ها ما سکوت میکنیم، نمیگیم نه، نمیگیم آره، مرضی هم نداریم، شب اول قدر هم از ما اینو نمیگیم که نه پدر دختر تو چرا مثلا قائل نشدی به این که مثلا اینا علت فاعلی ها، نه این جز سوالات شب اول قبل نیست گفتن، چون اینکه میگم نیست بخواد اینکه سوالای شب اول قبل لو رفته. به رفیق رشتی میگفت که دوست دارم تازه گیره شده من طول عمر فرهنگی یه تخت فولاد اصفهان قبل اصفهان خیلی بزرگه، تخت فولاد شد چند برابر مثلا قبل اصفهان شیخانه، خیلی بزرگتر از این هست. از اون مسئول فرهنگی هم بوده شده بود زنگ داد من که فلانی من تازگی شدم مسئول فرهنگی اینجا، اگه سوال از شب اول قبل میخوای بهت بدم. قرار تو سوالات شب اول قبل این قصه نیست که انسان مثلا گیر باشه که من اگه اعتقاد پیدا نکنم به علت فاعلی بودن مثلا پس چطور میشه. البته از بعضی کلمات ظواهرش این برمیاد، مثلا زیارت زمانده به کم فتح الله و به کم یخ به کم یونزل الغیث به کم یونفق السماء تقهر الارض، با منتها این با بای سببیته به این معنا یا نه با معنای لام کمان که میاد یا لیتنی بهم قوما یعنی بدله هم طور اینا. خلاصه اینا چیزایی نیست که بشه روش قسم قطعی خورد، تصریح خاص نیست. حالا از این رسی خواهد نظر میکنه خلق منشه ممکن است اما همه عالم خلق منشه اهل بیت یا نه نمیدونیم. خلق لا منشه رو بعضی وقت منکر شده که کس دیگه بتونه نمیدونم حالا با دلیل عقلی قطعی هم بشه اثبات کرد یا نه، بعید نیست بشه با دلیل عقلی هم اثبات کرد که دیگران نمیدونم. اخلاق منظورش نیست که من فقط یه ظاهری درست میکنم، این پرنده میشه میپره، یعنی سیستم اعصاب بهش میدم دستگاه گوارشه، مثلا این هوش حواس میدم سیستم شعور بهش میدم، اینا خلقه.
این حاضر تمام الکلام در این باب علی یارم. بس دو تا بحث میماند علمش به خودشون واگذار میشه، یکی این که آیا خلق لامنشه هم میتونن یا نمیتونن نمیدونم، حالا منظورشون که کفر، یکی این که حالا خلق منشه هم که حالا میتونن قطعا و هیچ شکی توش نیست عالم رو اونا خلق کردن، یعنی خدا اونها رو واسطه در خلقت قرار داده به معنی که علت فاعلی بودن، یا نه خود خدا خلق کرده به گل روی اونها که بشن علت غایی و هدف عالم خلقت، هدف بودنش مسلم. منتها مازاد بر این آیا علت فاعلی هم هستن یا نه نیستن به خودشون واگذار میکنن کنیم انشالله. خلق لامنشهرسون روایات داره دیگه، به شدت رو نف کرده، ایشون هم که از خودش نمیگه، ایشون میگه ائمه نف کردن و گفتن ما چیزی رو نیافریدیم رزق. حتی از امام زمان هم در یک از روایات سوال کردن حضرت زمان، ما فقط از خدا میخواییم، خدا خلق میکنه میخواییم روزی میده، رد نمیکنه حرف ما رو، اما اینکه ما خودمون خلق کنیم نه. این تعبیر حالا اینجا بعضی گفتن منظور از این خلق یعنی خلق لامنشه، خیلی هم بعید نیست. اما حالا این که بگیم در این که اهل بیت میتونن خلق منشه بکنن هیچ شبهی نیست، چون نسبت به حضرت عیسی که خدمتگزار ایناست قرآن شهادت میده. اما حالا واقعا همه چیزم به دست اونا خلق شده، این ثبوتاً مشکلی نداره، امکانش هست، اما این که بگیم حتما اینجوری بوده این دلیل میخواد و جرأت هست. خدا هم خلق منشه داره، این خود وجودشون ما گفتیم اشتراک نداره، این که کاراشون که همین موجوده میکنه موجود کار کیه؟ کار خداست، خودشون اشتراک ندارن. مبحث چهارم آن است که خداوند عالم صانع عالم یعنی خالق عالم دیدنی نیست. خوب دقت کنید اینجا اون چیزی که تا حالا مثلا تو کتاب‌های اعتقادی شنیدید گفته شده و اینا اینه که خدا با چشم سر دیده نمیشه، ولی عرض میکنم که با چشم غیر سر هم دیده نمیشه. اون که از روایات و آیات برمیان خدا دیدنی نیست، نه با حواس ظاهری نه با حواس باطنی. این معناش نیست که شما با خیال و وهم میتونی خدا رو ببینی، با چشم سر که نمیتونی، با خیال و وهم هم دیده نمیشه. حالا دلیلش چیه اینا رو بحث شد میاریم. غلط از این دیدن منظور فقط چشم سر نیست، با حواس باطنی که یه بار گفتیم ما 5 تا حس باطنی داریم 5 تا حس ظاهری داریم، با اون حواس باطنی هم نه، یعنی با وهم و خیال و امثال اینا هم دیده نمیشه. مبحث چهارم آن است که صانع عالم دیدنی نیست و به دیده سر ادراک نتواند کرد، یعنی انسان نه در دنیا نه در آخرت. اینه چرا میگه؟ چون سنی ها به خاطر ظواهر بعض آیات معتقدن که خدا در آخرت دیده میشه. بعضی فلاسفه خودمون هم زحمت کشیدن اینو گفتن که خدا در آخرت دیده میشه، نه در دنیا و نه در آخرت، لازم هیچ کدومش دیده نمیشه و این ضروری دین شیعه است که نه تو دنیا دیده میشه نه تو آخرت، از ضروریات دین شیعه است. یعنی چی؟ یعنی سنی قائل نیستن، کسی هم اگه انکار کرد شیعه نیست، اینو بخواد بگه ضروری چیزی که وقتی انکار میکنیم. و آیات و احادیث بسیار بر این معنا وارد شده است. حالا بحث میمونه سر این که خب یه سری روایاتی هم داریم که صاف نسبت رویت داده شده و آیات وجوه یا معز ناظره الی ربها ناظره، یا به حضرت امیر عرض کردم خدا رو دیدی؟ فرمود لم اعبد ربم لم اره، من خدایی که نبینه مثلا نمیپرستم. حالا ببینیم این چیه قصه. ایشون فرمود آیات و روایاتی که وارد شده، آنچه وارد شده حالا چه آیه باشه چه روایات، که توهم میکنن که بر خلاف و خلاف این وارد شده است، خیال میکنن که این خلاف این عقیده است، معول است به ادراک به دیده دل. حالا میرسیم که به دیده دل منظور حواس باطنی نیست، اشتباه نشه، معولت یعنی باید تعبیل بشه. چنان که حضرت امیر صلوات الله علیه فرمودن نبیند او را دیده ها به مشاهده دیدن، ما رأته القلوب به مشاهدت ما رأته الاعیان به مشاهدت الابصار، ولیکن رأته القلوب به حقائق دل، به چشم دل نه. این که گفتم نمیبینم، که پرسیدن آقا چطوری خدایی که نمیبینه میپرسید، هم از چشم سر نیست. حقیقت ایمان او را نبیند دیده ها به مشاهده دیدن، ولیکن دیده است او را دل ها به حقیقت های ایمان. و بباید دانست که کنه ذات و صفات کمالیه خدای عالم را به غیر او کسی نمیداند. نه ذاتش، چون صفات خدا ما این ذاتشه، نه ذاتش نه سکونه صفات رو هیچ کسی جز خدا نمیدونه. حالا دلیلش رو میگیم، بعد ایشون میگه اما دلیل نقلی اینه، پیغمبر آخرالزمان صلوات الله و آله که اشرف مکنونات است و افضل عارفان است، اقرار به عجز نموده و فرموده است ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتت، نشناختیم اونجور که حق شناخت توه و نه عبادت کردیم اونجور که حق عبادت توه. خیلی حدیث پر مغز و پرباریه. نشناختیم تو را چنان که سزاوار توست و ندیدیم اونجور، یعنی نه عبادت اونجور. خدا هم در قرآن میفرماد ما قدر الله حق قدر، اونجور که باید خدا را دریابند و در کنند نشناختن هیچی، نه پیغمبر نه غیر پیغمبر، حق قدرش رشید. خب این ما عرفناک منظور اینه که پیغمبر مقصره در شناخت بوده که نشناخته؟ نه، نمیشه. این استحاله عقلی محال است که بشود خدا رو اونجور که هست شنا. حالا تمام داده برای یه واضح داره که از فرمان مغز تو اینقدره گنجش بخوره سیر نمیشه، تو میخوای باش خدا رو، نعمتهای خدا رو نمیتونی بشماری، باش میخوای خدا رو باش احساس کنی. این اینا همه برهان فطریه. اینا رو حالا استاد لالشی یک چیزی عرض میکنم یعنی حقیقت صفات دیگه، کون یعنی حقیقتش که چیه؟ مثل داره دیگه، مثل ما یه معنای از رحمت میفهمیم، رحمت یعنی چی؟ یعنی چی که ظلم نیست، اما حالا چیه؟ نمیدونیم، میدونیم ظلم نیست، میدونیم عجز نیست، ناتوان نیست، اما چیه؟ ولی از راه صفات جلالی خدا چیز میشه. همینقدر که ازش نفی کنیم این چیزایی که مال مخلوقاته، این هم معرفت، بالاتر حد معرفت اینه که نفی این چیزا ازش، اما حقیقت خودش صراحت ممکن. حالا عرض میکنم بعد به شما عرض کنم که چرا خدا دیدنی نیست اما به چشم سر دیدنی نیست، جهتش ادلشو بگیم تا بعد برسیم به توضیح. هر چیزی که بخواد دیدنی باشه چند تا خصوصیت، اولا باید شکل داشته باشه، یعنی ابعاد باید داشته باشه، ثانیا باید رنگ داشته باشه. چیزی که شکل نداره قابل رؤیت، چیزی که رنگ نداره قابل رؤیت به چشم سر. ثالثا باید در یه جهتی باشه، اگه یه چیزی جهت نداشته باشه و همه جا باشه قابل رؤیت، باید در یه جهت خاصی قرار بگیره. شما مثل اینجا باشه میبینین، باید توی یه جهتی باشه، نور برش بتابه، نور از اون منعکس بشه به چشم شما، البته یه نورم چشم داره، این دو تا با هم ترکیب بشه، بعد میشه دیده بشه. بعد جهت میخواد، یعنی مکان میخواد، شکل و ابعاد میخواد، رنگ میخواد، و اینا همش محدودیت و نقص. و ما در برهان فقر و غنا چیکار کردیم؟ ثابت کردیم که ذات مقدس خدا نقص و محدودیت نداره. خب وقتی اونها توش نبود قابل رؤیت، این به چشم سر. مهمتر از همه که حالا به درد چشم باطنی هم میخوره، یعنی چشم وهم و خیال هم میخوره، که خداوند خالق چشم و آن چیزهاییست که به چشم دیده میشه و خالق محیطه. هر چیزی که بخواد دیده بشود باید در گیرس و احاطه چشم قرار بگیره. درسته؟ هر چی بخواد دیده بشه باید در تیرس و احاطه چشم قرار بگیره. اگه در تیرس و احاطه چشم نباشه قابل دیدن نیست. شما میتونید چشم خودتون ببینی؟ ها؟ همه چیزو به چشم میبینی ولی چشم ما نمیبینی. نفرمایشاده اهل بیت با واقعا این دقت ها کار ماهانی. همه چیزو با حس لامس لمس میکنی شما، ملموساتو. ولی حس لامس رو چی لمس میکنی؟ خودشه. با چی لمس میکنی؟ همه چیز رو با چشم میبینی. چشمت رو چی میبینی؟ همه شنیدنی ها رو با گوش میشنوی. خود شنیدن رو چجوری میفهمی که شنیدن هست؟ میشنوی؟ حس شنوایی رو میشنوی یا میبینی یا لمس میکنی؟ کدومش؟ یا بو میکنی؟ میشنوه مثلا. حواس ما خودش
حس بینایی، نه شنیدنیه، نه دیدنیه، نه لمس کردنیه، نه بویدنیه، نه چشیدنیه. مثلا لیست بزنه مثلا ایشون میبینم چشیدم بعدم میبینم.
جالبه با.
چرا؟ جهتش اینه که هر چیزی در تیرس حواس باشه محسوسه. خود حواس دیگه نمیشه مفعول خودش باشه. در این حالی که فاعله نمیشه هم وقت مفعول باشه. در این حالی که محیط است نمیشه محاط باشه. پس حتی چشم نمیتونه خودش رو ببینه تا چه برسد که چیزی که تازه بر چشم احاطه داره. چطور؟ خدا خالق چشمه و محیط بر چشمه. چشم حتی بر خودش هم نمیتونه احاطه پیدا کنه. حواس نمیتونه بر خودش هم احاطه پیدا کنه. حالا اینجا یه قدم بریم خیلی جلو، بریم 5 فصل جلوتر، شاید در بحث معاد یکی از راه‌های اثبات وجود روح همین برهانه که ما یه چیزایی داریم که نه با حواس ظاهریمون قابل دیده نه با حواس باطنی، ولی میدونیم قطعا هست. من شنوایی دارم، این روحه که اینا رو درک. من محبت دارم، محبت شنیدنیه، دیدنیه، بویدنیه، چشیدنیه. چیه؟ محبت، نفرت، امید. اصلا که من هستم، خود من. شما خودت دیدی، شنیدی، بویدی، من هستم. بوم میاد. این دلیل بر اینکه یه وجودی هست که دیگه به این حواس نیاز نداره و یه چیزایی هست که با این حواس درک نمیشن و اون وجود اونا رو درک میکنه، اون روحه. درسته؟ حالا قرارم اینه، پس خداوند متعال خالق چشمه. چشم آنچه را میبیند که در تیر رس اوست و تحت احاطه چشمه. حتی چشم نمیتونه احاطه به خودش داشته باشه، باید به محیط خودش که خالق. اساسا محاله دیدن خدا، محال میشه. این برهان از اون برهانهای قبلی قوی تره. این برهان اون چه خود چه داشته باشه اینو باید از قبل ثابت کرده باشیم. ولی اجمالا وقتی معلوم شد خدا خالق است و ما مخلوقیم، ما محاطیم و او محیط، نمیتونیم هرگز بر محیط خودمون احاطه پیدا کنیم. وقتی از چشم خودش محاط ما، در ما هم نمیتونه احاطه پیدا کنه تا سرش بر خالق ما که دو مرحله میره بالاتر. درست شد؟ پس خدا قابل رؤیت. حالا اینجا یه فرمایش از حضرت جواد نخونم، علامه مجلسی نیورده، ولی خیلی قشنگه. حضرت فرمود اوهام القلوب، اوهام هم قوه وهم و خیال و ایناست. ادق قم رؤیت الابصاری هم تعبیری، وهم از چشم قوی تره. چرا؟ چون شما تا چیزی رو ندیده باشی علمش پیدا نمیتونه، قطعا نمیتونه. باید ببینی تا چشم احاطه پیدا کنه ببینی. ولی وهم یعنی باید قبلا مسبوق باشه. ولی وهم اینجوری نیست. حضرت فرمودن انکه مثلا تخیل میکنی، توهم میکنی هند و سند رو، ولی که اصلا نرفتی هند، ولی هم تدخلها. شما هند رفتی؟ نه. قول دیدی تا حالا؟ نه. ولی تصورش میکنی با اینکه ندیدی. هند نرفتی ولی میتونی تصورش کنی. درست شد؟ پس وهم میتونه چیزایی رو درک کنه که حتی داخلش هم نشده و ندیده، ولی چشم نمیتونه. پس اوهام، وهم و خیال از چشم قوی تره. و حضرت من وهم و خیال هم نمیتونه خدا رو درک کنه تا چه برسد به چشم که از بوزفیت نار میگن چشم حواس باطنی. حواس باطنی هم نمیتونه. چرا؟ چون وهم و خیال و عقل و حس و همه اینا مخلوق هم. خب وهم چیا رو میتونه درک کنه؟ موهومات. خیال چیا رو میتونه ببینه؟ مخیلات رو. عقل چیا رو میتونه درک کنه؟ معقولات رو. عقل حتی خودش هم نمیتونه درک کنه. بعد از شما هیچ تعریفی نمیتونه از عقل داشته باشین. عقل رو تعریف نمیشه. عقل خودش هم نمیتونه درک کنه تا چه برسه به خالقش. وهم نمیتونه خودش هم درک کنه تا چه برسد به خالقش. از هر سم میکنه همه محاطن و اون محیطه و یک شی در آن واحد نمیتونه هم محاط باشه هم محیط باشه. این محاله. علاوه به چشم باطن، هم باطن منظورمون وهم و خیال و ایناست، دیده نمیشه. حقیقت ایمان که امیر رو میفرماد این نیست. حقیقت ایمان یعنی این، یعنی ما فقط میدانیم یه چیزی هست که ما نمیدانیم حقیقتش چیه، اما درکش کنیم نه، قطعا نمیتونیم و نه از ما نخواستن، قطعا نخواستن. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. و هو یدرک یعنی یوهی انه به کل شیء او احاطه داره. چشم نمیتونه و این ابصار منظور ابصار باطنی هم هست، اونم نمیتونه خدا رو ببینه. و هو یدرک قابل رؤیت برات. پس نه به چشم وهم و خیال، نه به چشم سر قابل. پس چی؟ فقط تنها با فطرت. همیشه علامه مدرسی بعد گفتن در برهان و فطرت بودن یه رابطه اضافی بین خالق و مخلوق. میفهمه پابند به یه جاییه. من به خودم نیامده ام، دست خودم هم نیست. دست خودم بودم باید هر وقت دارم بخواد بتونم پیر بشم، هر وقت جوون بشم، هر وقت بخوابم، هر وقت بیدار بشم، دست خودم نیستم. یه چیز دیگه داره منو میچرخونه. اینو میفهمم چیه؟ از منم نخواستن بدونم. نخواستن که محاله، تو محیطه. پس نهایت معرفت همین است که سید عارفان فرمود ما عرفناک حق معرفت. شما مخلوقی، مخلوق نمیتونه بر خالقش احاطه پیدا کنه. ما قدر الله حق قدره. شما مخلوقی، او خالقه. نتونستم من نتونم. نتونستم خدا رو اندازه رو خدا مشخص کنم، چون ما همه چیزمون تقدیریه دیگه، اندازه داره، هر چیزی غیر از خدا اندازه داره، حدود دیگه. ولی ما قدر الله حق قدره، اونی که باید، اونی که باید شناخته بشه فقط خودش میشناسه خودش رو، هیچ کی دیگه نمیشناسه. حق قدر نیست، در حد خودشه. یعنی همین مقدار که از جمیع اوصاف مخلوقین بریش کنن، اونها اینا تونستن، ولی ما اینا نمیتونیم که نرسیم به این تعارف که نره. شاهدش هم نگیه خود مریض بشیم بنو کنیم به خدایی راد میگیریم دیگه، معنیش نمیدونیم، منزهش نمیدونیم چه وضعی درست شده. این شاهده اینه که به حقیقت ما منزه نمیدونیم. رزن به قضا اچ کسی میتونه بگه که خدا رو از همه نواقص برید، ما رأی تو الا جمیلا کسی میتونه بگه؟ اینجا مقام حضرت زینب باشه خراب میشه، اون میتونه بگه ما رأی تو الا جمیلا. ما چی؟ اگه اونجور بود بهتر بود، اگه اینجور شد چطور بود. اینه همش معناش اینه که آرش درکی خفیه. رضا فرمود که در امت من ریا از مثلا راه رفتن موسی تو شب تار رو سنگ صاف مثلا دقیق تره، به خاطر همینه. کسی که از همه اینا گسیخته باشه و رفته باشه، فقط اهل بیت همه اینا فارغ شده. چهار دماغ سلام مبارک.